أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یدی محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، محضر مقدس آقا امیر المؤمنین علیه السلام و شهدای اسلام، شهدایی که در جوارشون هستی و امام و شهدا، بلند صلوات بفرستید. خب شب شهادت امیرالمومنین علیه السلام هست، محضر مقدس ایشون یه صلوات ویژه بلند و عاشقانه بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون این ایام از طریق رسانه ملی یا مراسمایی که برقرار میشه و خود این شبها زیاد در مورد امیرالمومنین علیه السلام میشنوید، من امروز همون بحث خودمونو که بحث آقای امام زمان هست ادامه میدم. فقط یک روایت میخونم که اگر کسی فضیلتی از فضائل امیرالمومنین رو به زبان بیاره، خداوند گناهان زبانی او رو میآمرزه، و اگر فضیلتی از فضائل امیرالمومنین رو بشنوه، خداوند گناهانی رو که از طریق گوش انجام داده میآمرزه. البته حق الناس ها نه، اونها که راه جبران دیگری داره. و همچنین اگر ببینه این فضائل رو، اینها خیلی مهمه که عظمت امیرالمومنین به عنوان آیت الله العظما و آیت الله الکبرا، عظیمترین آیه الهی، بزرگترین آیه الهی و مثل اعلا، آینه تمام نمای خدا، اونقدر این فضائل بسیار هست که فرمودن نزلونا عن الالوهیه و قولو فینا ما شئتو، به ما خدا نگید، اما هر چی دیگه میخواید بگید بگید، هر چی بگید کم گفتید، فقط ما مخلوق خدا هستیم، بنده خدا هستیم. باز هم محضر مقدسشون صلوات و برکات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و ان رجعتکم حق. آقا امام زمان علیه السلام از اینجا به بعد یه سلسله عقاید حق رو بیان میکنه که ما باید اینها رو به محضر ایشون تسلیم بکنیم. این شبها هم که شب قدر هست، بهترین کاری که شما کردید این هستش که دعای آل یاسین رو خوندید. کسایی که در استغاثه شرکت میکنن فضیلتشون بیشتر از کسایی هستش که فقط احیا رو میرن شرکت میکنن. فضیلت استغاثه الان بالاتر هست و این دعاهایی که اینجا خونده میشه، دعاها و مناجات ها و خود آل یاسین که حضرت برای ما لازم دونسته، بسیار بسیار مهمه. به قدری مهمه که در شبهای قدر مهمترین دعا تا صبح این هست: اللهم کل ولی کل حجت ابن حسن صلواتو که علیه و علی آبا تا آخر. برای همین هیچ چیزی در این ایام مهمتر از تقرب جستن به وجود مقدس امام زمان، کسب معرفت نسبت به ایشون، و همدلی کردن با ایشون، کمک کردن به برطرف کردن موانع ظهور ایشون نیست. این بالاترین تقدیراتی هست که یک کسی میتونه جذب کنه، این که روحش یک پیوند عاشقانه و با معرفت به روح مقدس امام زمان، وجود مقدس امام زمان بخوره. خب ایشون بعد از اینکه در مورد اهل بیت توضیح دادن، چیزی گفتن که ما باید به زبان بیاریم، با اعتقاد بیان بکنیم، انتم الاول و الاخر و ان رجعتکم حق، شما اول و آخر هستید. یکی از اون مصادیق آخر این استش که آخر تاریخ به اهل بیت و حکومت اهل بیت ختم میشه. خداوند تبارک و تعالی همونطور که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد که خداوند عمر جهان رو 100,000 سال قرار داده، 20,000 سالش برای سایر مردم هست و 80,000 سالش برای اهل بیت. ما هنوز به اون دوران نورانی و با شکوه نرسیدیم. انشاءالله به زودی زود با ظهور آقا امام زمان این دوران ملکوتی و نورانی شروع خواهد شد. علت ای که هم بهش میگن آخر الزمان، یکی از دلایلش این هستش که اساسا زمان امام زمان با زمان قبل از امام زمان، حتی زمینش هم فرق میکنه چه برسه زمانش. یعنی زمان و زمین کلا تغییرات اساسی خواهد کرد و دوران حیات طیبه انسان هست، دوران باز شدن راه آسمان و غیب به روی انسان هاست، دوران این هست که انسان ها به بلوغی از عقلانیت میرسند که هیچ کدوم از این مفاسد و گرفتاری هایی که ما در زندگی فعلی بشر میبینیم و باعث شده و زندگی انسان ها حتی از حیوانات هم پایین تر باشه، دیگه اون موقع وجود نداره. یه دورانیست که خدا ایشالا نصیب هممون بکنه که اون دوران رو ببینیم. این دوران به قدری عظمت داره، به قدری نورانیست که از بهشت بالاتره. برای همین اهل بهشت آرزوشون این استش که برگردن، مؤمنین آرزوشون هست که برگردن و بیان در این حکومت زندگی بکنن و مدارج کمال رو طی کنن، چون تو بهشت که درجهشون ثابته دیگه. ولی اینجا اگه چیزی هم تو بهشت گیرشون میاد، تکامل برزخی دارن، مربوط به عملکردهای اینجاشونه. برای همین رجعت بازگشت عده‌ای از عالم برزخ به دنیاست. معنی رجعت اینه که میگیم و ان رجعتکم حق، بازگشت شما حق. خب این بازگشت به دنیا جزء عقاید اسلامی نیست. در اسلام شیعیان بهش اعتقاد دارن، جزء ضروریات دین شیعه هم هست، یعنی واجبه بهش اعتقاد داشته باشید. و در مسیحیت هست، در یهودیت هست، در زرتشتی هست، ادیان آسمانی و ادیان ابراهیمی همشون اعتقاد به بازگشت قبل از قیامت برای عده‌ای وجود داره، یعنی بر می‌گردن به این دنیا. خب این مسئله بسیار بسیار مهمه که ما اینو بفهمیم که یک همچین بازگشتی صورت میگیره، همچین آمدنی هست. خب نکته ای که هست، حالا هم در قرآن ما آیات متعددی در مورد رجعت داریم، من یه دونشو میخونم بقیهش هم معرفی میکنم، عزیزانی که علاقه مند هستن میتونن یادداشت کنن، خودشون مراجعه بکنن بعدن تو آیاتو و همچنین احادیثی که مربوط به آیات هست و همچنین تفاسیرش رو ببینن. یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب به آیات. کیا برمیگردن در رجعت؟ در رجعت چه کسایی میگردن؟ ائمه که برمیگردن. اولین شخص هم در روایات داریم مشهور هست که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، رجعت میکنند کنار امام زمان و در بنیان این دولت کریمه سهیم خواهند بود وجود مقدس سید الشهدا. شهدا هستند، خیلی از شهدا هستند، اولیاء الهی هستند، مؤمنینی هستند که مثل خیلی از شما که همیشه دعای عهد میخونید، کسانی که دعای عهد میخونند خدا هم به عهدش وفاداره. شما در عهد به خداوند میگید من این عهد رو دارم میبندم که از دنیا اگر رفتم برای دوران ظهور برگردم، کفنم رو باز کنم، از قبرم بیرون بیام. خدا به عهدش هست. لذا اونایی که واقعا عاشق این مسئله هستن برمیگردن و این دولت کریمه رو به دلایل مختلف با آثار مختلف درک بکنن که حالا توضیح خواهم داد. ولی خداوند عده ای از کفار، از اون ائمه کفر، گردن کلفتای کفر، اونایی که نقشای اساسی در ظلم به مردم و تغییر مسیر تاریخ و بیچاره کردن میلیاردها انسان دارند، همه اینا رو خدا برمیگردونه به دنیا. این که برمیگرده به دنیا دلایلی داره که حالا توضیح خواهم داد. اما فعلا آیه رو دقت بفرمایید. میفرماید که یوم نحشر و ما نحشور میکنیم من کل امتن فوجن، از هر امتی فوجی رو میاریم، یه دسته رو از هر امتی، از هر دوره امتی اینا رو میاریم برمیگردونیم به اینجا. من یکذب و به آیاتنا، از کسایی که آیات ما رو تکذیب کرده. این آیه 82 یا 83 سوره نمل هستش. آقای امام صادق علیه السلام فرمود این آیه مربوط به رجعت هست، به خاطر اینکه چون قیامت همه برمیگردن، قیامت همه برمیگردن، فوج بر نمیگرده. اینجا میگه نه، گروهی رو ما برمیگردونیم، ما فقط گروهی رو برمیگردونیم. لذا حضرت فرمود این که میگه گروهی رو برمیگردونیم، منظوری هستش که داره راجع به رجعت صحبت بکنه که فقط عده خاصی برمیگردن از اون گردن کلفتای کفر، از اون آدمایی که تأثیر زیادی توی سرنوشت میلیاردها انسان داشتن، اونا برمیگردن به این دنیا. به چه دلیل رو هم توضیح خواهم داد. بعضی از آیاتش رو میخوان عزیزانی که علاقه مند هستن یادداشت کنن. 85 قصص، 157 آل عمران، 21 سجده، 11 غافر، 20 مائده، 159 نساء، 95 انبیا هست. آیات هست که دیگه تو تفاصیل هم هست، احادیثش هم هست. ما تقریبا مرحوم علامه مجلسی رحمت الله تعالی علیه حدود 200 روایت در کتاب شریف حق الیقین خودش رو بودن. در بهار هم مجموعه خیلی زیاد هست، کتاب های روایی ما زیاد داریم، احادیث در مورد رجعت و اینکه دی بر میگردن، هم از خوبان و مؤمنین و هم از کفار و بدا بر میگردن به این دنیا. لذا حضرت امام زمان علیه السلام میخواد که ما این اعتقاد رو به ایشون بیان بکنیم که آقا رجعت حقه و ان رجعتکم حق، یعنی لازمه، ثابته، شایسته است. حق یعنی شایسته، شایسته است که این باشه و حتمنم شما رجعت میکنید، بازگشت میکنید اهل بیت، چون 80,000 سال عمر جهان رو اینو میخوام فرمان روایی کنن. ببین چه شود تو این 80,000 سال که بشر به کجاها میرسه، انسان ها چقدر میتونن رشد بکنن، چه عظمتی داره اون دوران. خدا ان شاء الله نصیب هممون کنه که هممون این دوران رو درک کنیم اول از این، و این لیاقت رو بده که اگر از دنیا رفتیم برگردیم به این دنیا. و انقدر این رشد زیاده که تو بهشتی ها میفهمن سرشون کلا رفته اگه بر نگردن. لذا آرزو میکنن که خدای ما برگردیم این دوران رو درکش بکنیم. خب در مجموعه های روایی هم زیاد داریم ما، در دعاها غیر از مجموعه های روایی، مثل همین زیارتی خود امام زمان علیه السلام برای ما تنظیم کردن، زیارت آل یاسین، در زیارت بسیار با عظمت و معتبر و قدرتمند جامعه کبیره که آقای امام هادی علیه السلام برای ما تنظیم کرد، محضر مقدس ایشون هم صلوات بلند بفرمایید. الله صل علی محمد و آل محمد. در دعای عهد، خود دعای عهد که عرض کردم هستش، در دعای ده ولعزم هست، در زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام میخونیم، مسئله رجعت و بازگشت و اینها وجود داره و در زیارت دیگه هم هستش، و به ایاب کم موقع من یقین دارم که شما برمیگردید. در زیارت خود آقای امام زمان علیه السلام هم که در شما سامر را میخونید، در این باره فرمایشی داره. خب در قرآن هم چندین آیه همینه که عرض کردم، غیر از مسئله مستقیمی که خدمتون عرض کردم، اشاراتی شده که امکان زنده شدن آدم ها و بازگشتشون به دنیا وجود داره. چندین داستان هم در قرآن ما داریم، اما دلایلی که وجود داره برای بعض، چه اهمیتی داره، چه لزومی داره رجعت، چرا رجعت لازمه، دلایلشو عرض کنم، این خیلی مهمه. یکی بحث انتقام و تشفی مؤمنینه. خب مؤمن زیادی وقتی که این دولت برقرار میشه، خداوند برای اینکه مؤمنین رو قلبشون رو شفا بده، آرامش بده بهشون، میگه شما مطمئن باشید همه کسایی که حق شماها رو خوردن، جنایت‌های بزرگی در حق بشریت کردن، من با چشم خودتون خواهید دید که میارمشون تو همین دنیا خار و ذلیلشون میکنم و جزاشون میدم، هم جزای دنیایی بهشون میدم اینجا بچشن که همتون ببینید، و هم جزای آخرتی میدم. آیه قرآن هم داریم، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. در همین آیه شریفه میفهمد که ما رسول خودمون رو، رسولان خودمون، پیامبران خودمون رو و مؤمنین رو در همین دنیا، نه آخرت. و بعد میفهمد و یوم یقوم الاشهاد، ما اونجا همشون رو خودمون کمک خواهیم کرد. در روایت داره که فرمودن، در روایت که منظور از یاری در دنیا این استش که اینها رو تشفی میده خداوند، و اینها با چشم خودشون کسانی که در حقشون ظلم کردن رو، خاریشون و ذلتشون رو همینجا با چشم خودشون خواهند دید. این برای مؤمنین خیلی مهمه که خدا میگه که عجله نکنید، عجله نکنید. کسایی که خانواده آسمانی شما رو به شهادت رسوندن، مؤمنین زیادی رو نابود کردن، شهید کردن، اذیت کردن، جنایت‌های زیادی کردن، حتی اگر دنیا رفتن ما برشون میگردونیم، تو همین دنیا شما با چشم خودتون خاری و ذلت اینها رو حتما خواهید دید. بسیار مهمه این. دیگه یکی از دلایلی که هستش این هستش که اینها رؤیت دولت حق رو بکنن، چون خیلی از مؤمنین این آرزو رو داشتن که دولت حق رو ملاقات کنن، زیارت کنن، این دولت کریمه‌ای که 80,000 سالی که قرار شروع بشه و این جهان نه بر مصادیق حیوانیت، نه در با ارزش‌های غیر انسانی، بلکه با ارزش‌های انسانی مدیریت میشه و امورش میگذره، اینو با خودشون ببینن. خب این چه تأثیری داره در اونها؟ یکی دیگه از همین دلایل همین تکامل نفوسه. ما تو بهشت هم تکامل برزخی داریم، توی اونا که میرفتن تو برزخ، اما خیلی از کسایی که مؤمن هستن میرن اونجا. من یه داستان براتون بگم شما متوجه بشید. خدا رحمت کنه مرحوم حائری رو، عاشق مرتضی از مقدسین بود، از قدیسین بود، تو حوزه معروف هستن ایشون، عاشق مرتضی حائری رحمت الله تعالی علیه. ایشون یه موقع خوابشو دیده بودن، گفته بودن که دوست داری برگردی دنیا؟ گفت بود آره دوست دارم، خیلی دوست دارم برگردم. خیلی از بزرگان همینطوری هستن، وقتی خوابشون رو می‌بینن میگن ما خیلی دوست داریم برگردیم، با اینکه تو بهشت هم هستن. میگن چرا؟ ایشون فهمون من 52 یا 53 بار رفتم ملاقات آقای امام رضا علیه السلام، بعد اینجا که اومدم آقا همه اون 52 بارش اومد به من سر زد. ای کاش من دوست دارم بیشتر میومدم میرفتم اونجا. بعضی از بزرگان فرمودن ما دوست داریم برگردیم فقط بتونیم یه صلوات بفرستیم، انقدر عظمت داره اونجا.
اللهم صل علی محمد و
حضرت مریم سلام الله علیها فرمودن که دوست دارم برگردم روزه بگیرم، چون عظمت روزه اونور اونقدر بالاست که وای به حال اونایی که روزه نمیگیرن عمدن، بهانه میگیرن، نمیفهمن خودشون از چه فیوزات با عظمتی محروم میکنن. خدا برای روزداران مقامات بسیار بزرگی گذاشته. بیام اینجا نماز بخونم، نماز ذکر خداوند تبارک و تعالی خیلی عظمت داره. یکی از حسرت‌های بزرگ بهشتی یا تو بهشت همینه که کاش ما بیشتر نماز میخوندیم. البته نماز رو باید آدم یاد بگیره دیگه، نماز یه رابطه عاشقانه است، ما ازش فقط یه خوندن و دلار راست شدن بلدیم، یه فهم عاشقانه و ارتباط عاشقانه و هماغوشی رو باید انسان مربی بالا سرش باشه یاد بگیره که چجوری نماز بخونه، چجوری رکوع به جا بیاره، چجوری سجده به جا بیاره، چجوری اقامه کنه، نه بخونه، اقامه یه نماز بکنه، برپاداری نماز یه عظمتی خودش که انسان اگه سالها وقت بذاره که زیر نظر یه مربی بتونه یاد بگیره دو رکعت نماز بخونه، همین دو رکعت نماز بتونه به جا بیاره، خیلی ارزش داره، فوق‌العاده. اینا کارهایی هستش که اینها دوست دارن برگردن تکامل پیدا کنن. خب این تکامل چه سودی در حالشون داره؟ تکاملی که شخص میاد تو دنیا به جا میاره با اونی که تو اونور هست خیلی متفاوت. لذا حضرت فرمود من یه روز دنیا رو به هزاران سال آخرت نمیدم، یه روز دنیا رو، انقدر یه روزش بر برزخ، قیامت و ابدیت ما تأثیر گذار هست. ما داریم خیلی تلفش میکنیم وقتمون رو، خیلی جا تلف میکنیم، ولی وقتی که انسان از این دنیا بره تو بهشت هم که میره حسرت 5 دقیقه اینجا رو میخوره، 5 دقیقه اینجا خیلی خیلی مهمه. بلد باش چون ما تو رحمیم الان، رحم خاصیتش اینه که آدم همه گذشته هاش رو میتونه جبران کنه، هر چی هم بخواد میتونه بهش برسه. لذا علی علیه السلام فرمود بقیت العمر لا قیمت لها قد یدرک بها ما فات و یحیا بها ما مات. بقیه عمر رو اصلا شما نمیتونید براش قیمت بگذارید. اونایی که گفتم وقت تلاست، توهین کردن به آدما، به وقت توهین میکنن، یعنی نمیدونن، چون بندگان خدا اونا نمیدونن آدم کیه دیگه، چیزی که به ذهنشون رسیده همین که وقت تلاست. اصلا وقت تلا چی هستن؟ شما 5 دقیقش میتونید قصرهایی رو ایجاد بکنید، بهشتایی رو بسازید که یه دونش از کل این دنیا عظمتش بیشتر. و 5 دقیقه وقتش انقدر مهمه. بنابراین خیلی ما باید قدر بدونیم عمرمون رو، خیلی باید قدر بدونیم که ازش درست استفاده بکنیم، که در روز قیامت هیچ بنده‌ای قدم از قدم بر نمی‌داره مگر اینکه باید به 2 تا سوال جواب بده، یکی جوانی، یکی عمر. با اینکه جوانی خودش جزء عمره، ولی انقدر عظمت داره این جوانی جدا سوال میکنن. خیلی آدم باید حواسش باشه جوانیشو تلف نکنه تو غفلت از خودش و غفلت از ابدیتش، غفلت از معشوقش، غفلت از خانواده آسمانیش، مست کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی نشه. اینا شرابای خطرناکیه، آدمو مست میکنه. مستی نعمت چیز خیلی بدیه که آدم نعمتهای خدا رو چنان مشغولش بشه، مست شوهر، مست زن، مست بچه ها، مست شغل، مست تحصیلات و درس و علم، مست دنیا بشه که اصلا از خودش غافل بشه، از خود جاودانش، خود ابدیش، خانواده آسمانیش، از الله، 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 از معشوقش غافل بشه. و این چیزیست که هم بزرگان و عرفا دائما اولیاء الهی اهل بیت قرآن داره به ما تذکر میده که مواظب باشیم، حماقت نکنیم، مستی نکنیم، یه چیز بی ظرفیت و بی جنبه نباشیم. تا یه نعمت بهمون میرسه، تا یه ذره اوضاعمون خوب میشه، تا یه چیزی به دست میاریم، حتی چیزهای توهمی مثل تلویزیون و فیلم و شبکه مجازی و نمیدونم مسابقات و نمیدونم ورزشی و اینا، توهمیه، کی برد کی باخت نمیدونم، بعضی عمرشون رو با توهم تا آخر عمر تلف میکنن تو توهم. خب اینا آرزوشون این است که برگردن این دنیا. اگه برگردن چه اتفاقی میفته؟ این لطف خدا میکنه، میگه بهت فرصت میدم، بهترین مژده خدا به بهشتی این است که بهت اجازه میدیم برگردی دنیا، همین دنیا که ما الان توش هستیم قدرشو نمیدونیم، اگه به بهشتی ها بگن بالاترین هدیه رو بهشون دادن. خدا میگه من براتون میگردونم، برید دوره تکاملیتون رو طی کنید، برید قرآنتون رو بفهمید، برید نهج البلاغتون رو بفهمید. امروز هم دیدیم رهبر عزیزمون توصیه کردن مردم رو به جوانان و جوانان رو به انس با نهج البلاغ. خب عبادتاتون خودسازی، اصلا هدف خلقتتون چی بود؟ بفهمید که اصلا برای چی اومده بودید اینجا؟ یه ذره با اون چیزا زندگی بکنید، با اون هدفایی که براش متولد شدید. نه تمام عمرمون که شد همش جمادی و گیاهی و حیوانی و علمی، یکی دیگه زندگی نشد که. اینه که ابزار بود، ما همش تو ابزار داریم زندگی میکنیم، تو ابزار. یعنی انقدر احمقانه است. مثل که مثلا شما فکر کنید اینجا مثلا عزیزان بیان چادر بزنن، ستون بزنن برای شما، نمیدونم از خودم خدمتون که این چراغا رو آماده کنن، همه کار رو آماده کنن، فرش بندازن، اینا هیچ کس هم نیاد، خودشون هم نیاد، حتی خودشون شرکت نکنن، بیان این کار رو انجام بدن برن. این کار احمقانه، این همین دیگه. ما بیایم تو این دنیا کاری که براش آفریده نشدیم و من حقیقی ما نیست با اونا زندگی بکنیم، با ارزش های اونجوری، آرزو و ارزش ها، برنامه هایی که اصلا ما براش آفریده نشدیم برای اینجور کارا. لذا یکی از خواص رجعت اینه. امام میگه اینو بگو هر روز به زبون بیار که چی؟ که ان رجعتکم حق. اینا میان به این دنیا و بعد اوج لذت رو میبرن اینجا، میان اینجا چون اونورم رفتن دیدن دیگه حواسشون خیلی جمعه که اینجا چجوری باید استفاده کنن از وقتشون. خب حالا این دوران تکاملی به چه درد میخوره؟ این دوران تکاملی باعث میشه که اینا این لیاقت رو داشته باشن که در دولت کریمه، عضو دولت کریمه امام زمان بشن. چون امام میگه بزرگی شما به این استش که تو اون دولت ها بزرگ باشید، نه اینکه تو دولت های که ارزشی نداره مثلا تو بشو رئیس جمهور، بشو وزیر، بشو مدیر کل، اینا که به درد نمیخوره که. ولی تو دولت کلیمه امام زمان، مثلا که خود امام هادی علیه السلام میگه بخواید که تو اون دولت بالاترین مقامات رو شما داشته باشید، اینا رو بخواید. چون اون دولت دولت آدمیته، هرچی مقام یه نفر بالاتر باشه یعنی آدم تره، یعنی انسان تره. اصلا پست ها، مقام ها، ریاست ها بسته به میزان و شباهت یه آدم به خداوند و به اهل بیت تقسیم میشه. پس وقتی میگه شما بالاترین مقامات رو بخواید در دولت کریمه، یعنی که شما بیشترین شباهت، بیشترین قرب رو به اهل بیت و خداوند تبارک و تعالی به دست بیارید، بیشترین تکامل وجودی رو در وجودتون تحصیل بکنید. این خیلی مهمه. خب دیگه چی؟ یکی از دلایل زیبای رجعت این استش که آدم ها دیگه همیشه امیدوار زندگی میکنن، امیدوار زندگی میکنن. میگه من اگر تمام تلاشم رو میکنم، دوندگی هم رو میکنم، بسته به تلاشت و اخلاصت داره خب، ولی اگه یه موقعی اون تکاملی که شایسته است، مقام خلیفت اللهی، مقام انسانی، مقامی که نزدیکترین شخصیت به مربی خودم یعنی الله و اهل بیت علیهم السلام برسم، اگه نتونستم خدا به من این لیاقت رو میده، این توفیق رو میده که من برگردم. راهکاراش هم بهتون میگن دیگه، میگن خب از الان یه جوری پیوند برقرار کنید که امکان بازگشت داشته باشید. خیلی امکان بازگشت ندارن اونجا، این هم بکشن خودشون هم بهشون اجازه نمیدن برگردن اونجا. و یه عده چرا؟ یه عده خودشون زمینه هایی رو فراهم کردن که لیاقت و اجازه بازگشت به اینا داده میشه، برگردن به اینجایی که الان ما قدرش رو نمیدونیم، داریم مفتلفش میکنیم، اقلا به اینا داده میشه. وقتی که انسان امید داره که من تمام تلاشم و دوندگیم رو میکنم، ولی اگر اون سیل تکاملی اونجوری که خواستم نشود، میرم تو برزخ یه مدتی انشالله تو اونجا هستم و دوباره برمیگردم این سیرم رو کامل میکنم. این خیلی مهمه، چون آدم ها برای بی نهایت خلق شدن. آدمی که محدوده از خودش راضی نیست، آدمی که محدوده از خودش راضی نیست، همش میگه وای من چرا مقامم محدود شده. مگه تو بهشته ها؟ ولی میگه خب من چرا محدود شدم، چرا اینقدر کوچیک بار اومدم، فای من چی میتونستم بشم. در روایت داریم همونطور که شما شبا به ستاره ها نگاه میکنید تو بهشت، بعضیا به دوستاشون همسراشون نگاه میکنید اون کجا من کجا. ما که تو بهشت تو عشقش هم راضیه، داره کیفشو میکنه، ولی خب به مدارج اونها نگاه میکنیم اینو اونها چقدر فاصله گرفتن از ما، چقدر اونها روش کردن. خب انسان چون بی نهایت طلبه نمیتونه تحمل کنه محدودیت رو، برای این بازگشته به دنیا و رجعت این خاصیت با عظمت رو داره که به ما کمک میکنه که ما حدودامون رو پاره بکنیم، محدودیت همون رو برداریم و جریان سیر بی نهایتمون رو تحصیل بکنیم. اینجا بریم همینجوری استفاده کنیم و هی بریم 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 بریم. این خیلی مهمه. شما نکنید یه شب قدر بیش از 1000 ماه تو نامه عمل انسان، در واقع این نامه عمل چیه؟ همون نفس خودته، در نفس تو تأثیر میذاره. یعنی کسی که یه شب قدر رو خوب درک میکنه وقتی وارد برزخ میشه نمیشن عمر این 30 سال بوده 40 سال بوده، میگن این یه شب قدر، دو شب قدر، 5 تا شب قدر گذرونده، 5 تا اوه چه خبره، ضریب میخوره میاد تو نام عملش. اینجوریست که انسان میتونه ابدیت رو پر بکنه، توشه با خودش ببره. خداوند چه قدرتی گذاشته در یه شب یا یه بعضی از کارها، اعمال، ذکرها، عبادتها که باهاش انسان در طول سال. ما تو مفاتیح شما دارید یه عملو، مثلا شبای مثلا نیم شب عید قدیر، روز قدیر، بعضی از ایام رجب انجام بدید، 900 سال 900 سال تو نفس تو انرژی جذب میشه، قدرت جذب میشه برای ابدیت. یعنی نمی‌نویسن عمر تو 30 سال 50 سال بوده، می‌نویسن این عمل رو این شب انجام داد، خدا براش نوشت 950 سال عبادت انجام داد. با خانمای خانه‌دار که قدر خودشون نمیدونن و خدا لعنت کنه دشمن رو که چیزی رو به بانوان ما تلقین کرد که اینا فکر کردن اگه ارزششون به این هست حتما درس بخونن، دانشگاه برن، برن یه جایی تو اجتماع مشغول کار باشه، این قیمت یه زنه. در حالی که اینها رو از عظیمترین درجات آخرتی و معنوی با این کارشون محروم کردن. فرزندآوری، ازدواج، بچه داشتن. در روایت داریم یه خانم توی خونه یه ظرفی رو جابجا میکنه، مثلا یه دونه از کنار آشپزخونه یه چای برمیداره میاره میده به یکی از اعضای خانواده، یه چای خوردن ظرفش رو برمیداره میبره بذاره توی ظرفشویی. خوب دقت کنید چی میگم. میگه این یه عملی که این خانم داره انجام میده، حالا آقا هم فرق نمیکنه، هر که تو خونه داره زحمت میکشه کار میکنه، اونایی که فکر میکنن خیلی آدمای زرنگین ولی واقعا آدمای نادونی هستن که بذار کارا رو بقیه کنم، من برم لنگم بنزن رو لنگم، مثلا تلویزیون تماشا کنم، بذار همه کارا رو فلانی انجام بده. شما نگاه کنید ائمه چقدر اهتمام داشتن که خودشون تو خونه کمک بکنن به کارهای خونه، به کمک همسرشون، همه کاری اهتمام داشتن. مقام مقام با عظمتیه. خب میگه وقتی یه ظرف رو جا به جا بکنه 1 سال عبادت براش بنویسن. ها شما یه خانم تو خونه یه 24 ساعتش چند سال میشه؟ اینو یه خانم کجا میتونه تو اجتماع به دست بیاره؟ رفته توی شرکت نشسته مثلا پشت یه میز داره چی کار میکنه مثلا الان؟ خیلی از این کارهایی که خانوما دارن میکنن نه تنها هیچ ثوابی نداره، اجری نداره. بله یه موقع میبینی که باید درآمدزایی برای زندگی خودش بکنه، سرپرست خانواده است، بله اون جهادم هست، اشکالی نداره، خیلی هم ارزش داره. ولی خیلی چیز هستش که ترجیح میده به جای اینکه تو خونه بشینه به همسرداریش، به فرزندداری، فرزند آوری کنه، یعنی چون مشغول بیرون بوده فرزند آوری نکرده اصلا. حضرت اصلا چه گناه با عظمتی این گناه که من فرزند آوری نکردم برای امام زمان، برای دینم، برای کشورم، برای انسانیت، برای خودم. چون این فرزند وقتی میاد به دنیا لحظه به لحظهش به عمر پدر مادر برکت میده. ظاهر قضیه این هستش که میگیم خاصیت رحمی یعنی همین. ظاهر قضیه این هست این خانم 24 ساعت گذرونده و تو نام عملش 24 ساعت که نمی‌نویسن که تو نام عملش می‌نویسن چی؟ می‌نویسن این صدها سال تو این 24 ساعت تو نام عمل این عبادت، عبادت مقبول ها، نه عبادت باطل، عبادت ثبت میشه. فکر کن این زن وقتی وارد برزخ میشه چه سرمایه داری هست اونجا، برای همین میتونست تی کنه تا قیامت و قیامت رو پر میکنه دیگه. برای همینه ما خیلی احمقانه از این فیوزات خودشون رو محروم میکنن، فکر میکنن زرنگن. در واقع این لطیفه که میگفتن یه بنده خدای دوپین کرد آخر رسید، بهش گفتن حالا چرا آخر رسیدی؟ گفت میخواستن نفهمن دوپین کردم. خب به همین احمقی خیلی زرنگبازی هاشون تو دنیا همین جوریه، یعنی فکر میکنن زرنگن ولی واقعا احمقن، دارن خودشون از یه ابدیت و فیوزات ابدیت محروم میکنن. این فهم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیا خیلی مهمه. روی این موضوع عزیزان کار کنند. دیگر ما تو دوره‌های تخصصی این را آموزش دادیم، فهم ماهیت جنینی خودت و ماهیت رحمی دنیا. اگه اینو درک کردی وقت میفهمی که زمان اون که تو فکر میکنی نیست، دقیقه اون که تو فکر میکنی نیست. اصلا اینجوری نیست الان 24 ساعت مثلا تن دقیقه شد، نه. یه کسی تو توالت میره، تو توالت میره، فقط رفته توالت تخلیه کرده اومده، این به اندازه میلیون ها آدم ثواب داره همون توالت رفتن این، از بس بلده از زمان چجوری استفاده کنه. همون توالت رفتن این چون آدمی است که میفهمه باید در زمان چه کاری رو انجام بده، یه آب خوردنش، یه چای خوردنش، یه شوخی کردنش، یه پارک رفتنش، یه تلویزیون دیدنش، یه هر چیش، هر چیز این آدم بی نهایت سازه، هر چیزش اینجوری هست. خب آدمی که میتونه تو دنیا درست زندگی بکنه، قیمت بده، ضریب بده به عمرش، برای چی باید انقدر مف عمرش رو تلف بکنه و حسرت ابدیت بیاد سراغش که من عمرم رو چجوری تلف، آخرتم رو چجوری تباه کردم؟ ابدیت شوخی نیست عزیزان، ابدیت رو خودت باید پرش کنی. گفتم یه خانم یه موقعی اومد پیش من گریه میکرد، خانم معلمی بود، گفت خواب دیدم رفتم بهشتم، ولی بهشتم تمام کاخاش درختاش سوخته بود، جهنم نبردن منو که عذاب بدن ها، نه، گفتم بفهمید بهشت، ولی بهشت خودت همینجوری ساختیش دیگه. میگفت فقط حضرت زهرا رو دیدم تو بهشتم نشسته بود گریه میکرد برای من که این بچه من اومده اینجا، اینم بهشتش اینجوری شده. آدم ها گاهی وقتا خودشون بهشتاشون رو نابود میکنن، بهشتایی که توش هستن و با دست خودشون میسوزونن و نابود میکنن، آتیش میزنن به این کاخ ها، آتیش میزنن به این مراتع و بهشتایی بزرگ با عظمتشون، همه چیشون رو میسوزونن. و جایی که بیشترین خطر وجود داره که انسان این کارو بکنه، یکی از جاهای بسیار خطرناک خانواده است. خیلی آدم باید حواسشو جمع بکنه. خب آخرین خاصیتم بگم و یکی از اون چیزایی هستش که امام زمان خیلی رو این تاکید میکنه در دعای افتتاح که هر شب بخونید، اون که اشاره هم بهش کردم، این که شما میگید من، ما رو به دولت کریمه برسون، اللهم انا نرغب الیک چی؟ فی دولت کریمه، خدای ما رو به اون دولت کریمه. چی میشه تو اون، چی میشه، چه اتفاقی میفته؟ انقدر شما هر شب امامزام یعنی بگو، هر شب بگو 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 تو عز و بهل اسلام و اهل، خدا من عزت اسلام رو و مسلمان رو توی دولت کریمه. رجعت همه گردن کلفتای زنده عالم جبارا و هر کس که مرده رو خدا میاردش اینجا از اون اصلی ها رو، تو اینجا عزت اسلام رو بهشون نشون میده و خار کردن اینا. مردم عزت اسلام و مسلمان رو تو دنیا میبینن، 8 میلیارد آدم میبینن که اسلام بود، مسلمان بودن، شیعه بودن، یعنی چی؟ و تو ذل و بهن نفاق و اهل، خدایا امام زمان انقدر دست منافقین، 1190 سال منافقین تو این امت نذاشتن امام زمان بیاد و الانم تو این جامعه ما نه استکبار و ابرقدرت ها و کفار و اینا اونقدر اثر ندارن، اونی که اثر داره منافقین داخل خودمون هستش. چه بدتر از استکبار هستن. بذار انقدر اینا خون خوردن، 11 تا 13 تا معصوم با این منافقا کشته شدن و 1190 سال همین منافقای امت جلوی ظهور پیامو گرفتن. الان هم همینطوره، الان هم این مصیبت هایی که تو این کشور با این همه مردم بی نظیر، مردمی که از زمان حضرت آدم تا الان مردمی به این نجابت ما نداشتیم رو کره زمین، این مردم با این نجابتشون، با این نجابتشون، با اون خوبیشون، همشون هم خوبن، همشون خوبن، این مردم افتادن دست یه مش مسئولین نالایق و منافق که خون به دل این ملت میکنن، با اینکه میتونن این کشور رو بهشت بکنن، از امکانات این کشور تمدن سازی بکنن، مردم رو به اوج آرامش، ثروت، رفاه برسونن، از ابتدایی ترین نیازاشون دارن محرومشون میکنن. این خیلی بده. لذا امام میگه تزل و بهن نفاق و اهله، منافقین و اهلش رو تو این دولت ذلیل کنه خدا. خدای تو ذلیل، تو ذل، تو خدایا ذلیل کن منافقین و اهل نفاق و این تو دولت کریمه. لذا رجعت یکی از قشنگیاش همین هستش که شما ذلت اینجور آدمایی که میتونستن نذارن این مردم اذیت شن، بدهکار شن، مریض شن، اذیت کردن این مردم، هنوزم دارن اذیت. چپاول بیت المال و یه دختر پسری که میخوان ازدواج کنن، یه مقدار وام ازدواج میخوان بگیرن، انقدر میدونن اینا رو، اذیتشون میکنن، آخرم نمیدن، حق این مردم رو بهشون نمیدن، خودشون و جناحشون و باندشون و خانوادهشون به قول علی علیه السلام انقدر خوردن که دارن میترکن. خب اینا منافقن دیگه، از هم لباسای خود من بگیرید، منافقای وحشتناکترینشون هم لباسای خود من هستن، از هم لباسای ما بگیرید تا بقیه که ادعا دارند و مسئولیت ها رو بدون لیاقت در اصل قفلت مردم، عدم آگاهی مردم، اینا میان بالا رأی میدن به آدمایی که هیچ سنخیتی با ارزش های انسانی ندارن. خب اینا میان یه دفعه تو مجلس، میان تو دولت، ببین چیکار میکنن با خون مردم، با جون مردم، با آبروی مردم، با آسایش مردم، با حق مردم چیکار میکنن اینا. ایناست که یکی از قشنگی های رجعت همین هستش که خون دل امام زمان دست اینا، خون دل امام زمان اینه که حضرت میگیرن ذلیل بشه. یکی از قشنگی های رجعت همین هستش که اونایی که رفتن میان ذلت اینا رو میبینن، اونایی که از این دنیا، این منافقینی که رفتن اونجا هم برشون میادونن همینجا دوباره در مقابل چشم کسایی که حقشون رو ضایع کردن ذلت رو باید تحمل بکنن و خار بشن. خدا ان شاء الله به هممون عزت و آبرو عنایت کنه به حق امام زمان، ما جز کسایی که نفاق داشته باشیم و ذلیل باشیم نباشیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر.
اللهم صل على محمد وآله.